نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه های شروع سه شنبه 16 دی ماه در ایران. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش های متنوع و مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. اجازه بدیم بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش وبسایت میزان خبرگزاری قوه قضایی ایران، غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی این قوه در نشست خبری روز دوشنبهش گفت دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل و آنها محاکمه می شوند. سران فتنه عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به امیر حسین موسوی و مهدی کروبی اطلاق می کنند. اما سایر خبرگزاری های ایران اظهارات محسنی اجایی را به شکلی مشروط بازتاب دادند. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشت اگر روزی زمینه های لازم فراهم شود محاکمه سران فتنه صورت می گیرد. طبق این گزارش آقای اجایی همچنین گفت تا زمانی که پرونده قضایی برای آنها تشکیل نشود کیفرخواستی هم صادر نخواهد شد. شورای شهر تهران اعلام کرد منتظر دریافت اسناد مربوط به هزینه‌های شهرداری تهران در مراسم اربعین امسال در عراق است. رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران روز دوشنبه 15 دی ماه به خبرگزاری ایلنا گفت اگر شهرداری بیشتر از میزان مصوب در مراسم خرج کرده باشد این شورا می تواند هزینه های انجام شده را نپذیرد و این مبلغ به عنوان هزینه های باز در شهرداری می ماند. پس از آن که پرسش هایی درباره میزان هزینه های اعزام زائران ایرانی به مراسم اربعین امسال در عراق مطرح شد، شهرداری تهران اعلام کرد که بخشی از خدمات رسانی شهری و اسکان زائران در کربلا را بر عهده گرفته است. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت به شرط آنکه آمران به معروف وارد برخورد عملی نشوند از آنها حمایت میکنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا اسماعیل احمدی مقدم در این باره اضافه کرد کسانی که با آمران به معروف برخورد تند کنند نیروی انتظامی نیز با آنها برخورد تند خواهد کرد. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی ایران انتقادهایی را به مصوبه مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد کرده و از احتمال تداخل وظایف بین آمران به معروف و پلیس ابراز نگرانی کرده بود. اصلی ترین ائتلاف مخالفان حکومت سوریه شامگاه یکشنبه 14 دی ماه خالد خوجه را به عنوان رئیس آن تشکیلات انتخاب کرد. در انتخابات شورای عمومی ائتلاف ملی سوریه در استانبول ترکیه خالد خوجه توانست 56 رأی را به دست آورد، در حالی که رقیب او نصر حریری دبیر کل پیشین این ائتلاف 50 رأی کسب کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان خالد خوجه به سیاست‌های دولت ترکیه نزدیک است و با این انتخاب او جانشین هادی البهره می‌شود که به مدت 3 ماه رئیس ائتلاف ملی سوریه بود. در خبر دیگر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه یکشنبه اعلام کرد که مقامات فلسطینی در حال رایزنی با اردن هستند تا بار دیگر پیشنویس قطعنامه استقلال کشور فلسطین را به شورای امنیت ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای عباس در این باره گفت رأی‌گیری هفته گذشته شورای امنیت برای فلسطینی‌ها یک شکست نبوده است و دلیلی نمی‌بیند که فلسطینی‌ها دوباره طرح خود را به رأی‌گیری مجدد شورای امنیت نگذارند. پیشنویس قطعنامه استقلال فلسطین سه‌شنبه گذشته به رأی‌گیری شورای امنیت گذاشته شد، اما این قطعنامه برای تصویب به حد نصاب نرسید و رد شد. و قیمت نفت در بازارهای جهانی با ثبت یک سقوط دیگر به کمترین میزان طی 5.5 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز قیمت نفت برنت روز دوشنبه برای تحویل در ماه فوریه به 52 دلار رسید که نسبت به روز جمعه با کاهشی 3 دلاری همراه بود. قیمت نفت آمریکا نیز به 49 دلار و 95 سنت رسید که 2 دلار و 60 سنت نسبت به 3 روز گذشته کاهش یافته است. ثبت رکورد جدید در کاهش قیمت نفت زنگ هشدار را درباره حجم نفت مازاد و کاهش تقاضا به صدا درآورده است. کاهش قیمت جهانی نفت بورس‌های جهانی را نیز با سقوط شاخص‌ها مواجه کرده است. گزارش حاکی است که شاخص‌های بورس در آمریکا و اروپا روز دوشنبه شاهد روندی نزولی بودند.
ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ما یه بخش خبری دیگه هم داریم حدود 25 دقیقه آینده. همراه رادیو فردا بمونید. روزنامه‌نگاران نگران وضعیت انجمن صنفی خود و نامه اونها به حسن روحانی رئیس جمهور ایران.
شخص وزیر ارشاد و شخص رئیس جمهور تلاش می‌کردند و می‌کنند که انجمن صنفی بازگشایی بشه، اما متاسفانه آقای علی ربیعی وزیر کار تا الان موانعی رو ایجاد کرده.
سگ‌کشی در رشت و مبارزه با حضور حیوانات در سطح شهر.
چون اینا بابت هر لاشه سگی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن و اینا ممکنه 10 تا دونه سگ رو بکشن و برن اعلام کنن که ما 50 تا کشتیم.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم خواهید شنید. یکصد و چهاردهمین دوره کنگره آمریکا با اکثریت حزب جمهوری خواه در هر دو مجلس از روز سه‌شنبه آغاز میشه. چگونگی عملکرد کنگره جدید و نوع روابط آن با رئیس جمهور دموکرات تعیین کننده سرنوشت لوایح مهمی در ارتباط با سیاست‌های داخلی و خارجی، به خصوص مسئله توافق احتمالی اتمی با دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. جزئیات را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
114مین کنگره آمریکا با چندین چهره جدید از نمایندگان مردم از روز سه‌شنبه سفارایی آشکاری را در برابر سیاست‌های رئیس جمهوری دموکرات کشور به نمایش گذاشته است. رئیس جمهوری و رهبران جمهوری‌خواه کنگره البته پیشاپیش بر لزوم همکاری متقابل دولت و قوه قانونگذاری تاکید کردند، ولی جناح‌بندی‌های درون کنگره ممکن است این همکاری‌ها را در مواردی ناممکن و یا دست کم با دشواری روبرو کند. باراک اوباما سال گذشته در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه NPT تاکید کرد که همکاری با کنگره را برای پیشبرد امور کشوری ترجیح می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه از انجام وظایف قانونی خود به عنوان رئیس قوه مجریه غافل نخواهد شد، گفت که در همان حال با رویکرد به کنگره و اعضای جمهوری خواهان و آنان خواهد گفت بیایید برای پیشبرد برنامه ها با یکدیگر همکاری کنیم. واژه همکاری این روزها در واشنگتن بیش از سال گذشته به گوش می رسد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا هم می گوید که یکی از مهمترین پیام های انتخابات میان دوره‌ای نوامبر گذشته پیشبرد برنامه‌های دولت است، نکته‌ای که او در سخنرانی پیروزی انتخاباتی نیز بر آن تاکید کرد. سناتور مک‌کانل با اشاره به مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری و رهبر اعضای جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان گفت که باور جملگی بر این امر بود که به زمینه‌های توافق کنگره و کاخ سفید تمرکز شود. سناتور مک‌کانل یادآوری کرد که در گذشته هم دو قوه مخالف موفق به انجام امور و تصویب لوایح مهم می شدند. با این حال به رغم این خوشبینی ها و تأکید بر لزوم همکاری ها، سفارایی جناح ها با چهره های جدید در کنگره موضوع بحث رسانه های آمریکایی است. در مجلس نمایندگان 58 عضو جدید و از جمله نخستین نماینده زن سیاه‌پوست از حزب جمهوری خواه حضور دارند و 13 چهره جدید و جوان وارد سنا شدند. سفارایی اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان 246 تن در برابر 188 عضو دموکرات است و در سنا نیز 54 سناتور جمهوری خواه در برابر 44 دموکرات قرار دارند. دو سناتور نیز اگرچه مستقل از این دو حزب هستند ولی به دموکرات ها متمایلند. به این ترتیب جناح بندی ها در مسائل مهمی مانند توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده خواهند بود. سناتور باب کولکر که به احتمال فراوان این هفته به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا برگزیده خواهد شد، روز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز بار دیگر بر لزوم نقش سنا در هر گونه توافق اتمی با ایران اشاره کرد و گفت که در این زمینه دو کمیته امور بانکی و روابط خارجی سنا همزمان در مورد تشدید تحریم ها و نقش مجلس سنا به رأی گیری خواهند پرداخت. سناتور کولکر گفت که تشدید تحریم ها در صورت شکست گفتگوها حتمی خواهد بود و در حال حاضر بحث ها بر سر زمان تصویب این تحریم هاست. دولت اوباما تصویب تحریم‌های جدید علیه دولت ایران را به هنگام ادامه گفتگوها غیر سازنده می‌داند و کنگره را به پرهیز از پرداختن به این موضوع ترغیب می‌کند. ولی در هر حال این امر یکی از مهمترین چالش‌های کاخ سفید در روابط با کنگره خواهد بود. آقای اوباما بارها گفته است که چنین مسببه‌ای را وتو خواهد کرد و به عنوان رئیس جمهوری از این قدرت نیز برخوردار است. ولی در صورتی که لوایحی مانند تشدید تحریم‌های دولت ایران با آرای 2/3 به علاوه 1 رأی سناتورها و به عبارتی با 67 رأی در سنا تصویب شود، به توی قانونی رئیس جمهوری میسر نخواهد شد. از همین روست که سال 2015 میلادی به باور برخی از تحلیلگران سال پر التهاب و پرچالشی در واشنگتن خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. بررسی مهمترین مشکلات اقتصادی کشور و راه‌های دستیابی به رشد پایدار موضوع کنفرانس اقتصادی ایران بود که برای اولین بار از روز یکشنبه در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. کنفرانسی که البته در ساعت‌های اولیه‌اش میزبان رئیس جمهور کشور بود. حسن روحانی سخنان پرحاشیه‌ای رو در این کنفرانس مطرح کرد که هانا کاویانی به اونها پرداخته و همینطور از واکنش‌ها به این سخنان میگه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از مسائل و چالش‌های متعددی سخن گفت. آقای روحانی به نقش تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه اقتصادی اشاره کرد. از راه‌های غلبه کردن بر وضعیت موجود و از مخالفتش با انحصارگرایی و همینطور سیاسی بودن اقتصاد در ایران سخن گفت. اما دو مورد از سخنانش بیشتر مورد توجه موافقان و مخالفانش قرار گرفت. ابتدا آنجا که حسن روحانی از اصول و آرمان گفت
و بگیم فلان نوع غنی سازی که الان ما نیاز بهش نداریم، یه مدتی اون نوع غنی سازی رو متوقف میکنیم، این اصول ما رفت، آرمان ما رفت، یعنی آرمان ما وصله به ایناست.
این سخنان رئیس جمهوری ایران اما در روز دوشنبه با واکنش‌های روبرو شد. در یکی از این واکنش‌ها محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایشی در روز دوشنبه گفت که آرمان ما سانتریفیوژ نیست، اما آقای نقدی افسوده آرمان به گفته او نابودی کاخ ستمگران، کاخ سفید آمریکا و محو صهیونیسم است. در کنار این واکنش غلامرضا صادقیان سردبیر روزنامه جوان نیز سانتریفیوژها و غنی‌سازی را مصداق پیشرفت دانسته و چون به نظر آقای صادقیان پیشرفت علمی از آرمانهای انقلاب است، در نتیجه پیشرفت در برنامه هسته‌ای هم مصداق این آرمان است. این انتقادها در حالی مطرح شده که بخش پرحاشیه‌ای سخنان رئیس جمهوری ایران آنجایی بود که او از یکی از آرزوهایش سخن گفت.
یک بار اون مورد مهم که برای همه ما اهمیت داره، در زندگی ما تأثیر گذاره، از مردم مستقیم بپرسیم. مجلس شورای اسلامی اهلا و سهلا سر جای خودش محفوظ، ما هم احترام میکنیم، رأی بدن، قانون بگذرونن. یک بار، سالی یه بار، 10 سال یه بار، الان که 36 سال شده یک بار این قانون اساسی، این اصل قانون اساسی اجرا نشده و عمل نشده.
این سخنان حسن روحانی بازتاب بسیار گسترده‌ای در میان تحلیلگران داخلی و همچنین ناظران خارجی داشت. بسیاری از روزنامه‌های صبح دوشنبه در ایران تیتر اصلی خود را به تمایل رئیس دولت به برگزاری همه‌پرسی درباره مسائل مهم اختصاص دادند، اگرچه رویکردها در این باره متفاوت بوده است. حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان به حسن روحانی ایراد قانونی وارد کرده و گفته است که رئیس جمهوری تفاوت رفراندوم تقنینی که در اصل 59 قانون اساسی آمده را با رفراندوم قانون اساسی نمی‌داند. آقای شریعت مداری صحبت‌های حسن روحانی را مصداق تمایل به دور زدن مجلس دانسته و می‌گوید اما اصل 59 مقرر کرده که 2/3 نمایندگان مجلس باید با برگزاری همه‌پرسی موافق باشند. سخنان حسن روحانی درباره همه‌پرسی اگرچه اولین بار نیست که توسط یک رئیس دولت مطرح می‌شود، اما با توجه به زمان مطرح شدن آن که دولت اختلافاتی با مجلس دارد مورد توجه قرار گرفته است. آقای روحانی در صحبتهایش از تمایل خود به برگزاری همه پرسی درباره مسائل مهم گفت، اما به موضوع مشخصی اشاره نکرد. همین عدم اشاره نیز خود مایه گمان زنی در میان تحلیلگران شده است. جواد حقشناس از اعضای حزب اعتماد ملی در این باره به رئیس جمهوری توصیه کرده است که بهتر است او صریح‌تر با مردم صحبت کرده و از لفافه‌گویی خارج شود. آقای حقشناس در این باره به روزنامه اعتماد گفته که بحث مهم بودن مسائل کشور نیست، بحث بر سر این است که رئیس دولت 11 با چه موزلی روبرو شده است که نهاد نظارتی امکان عبور از آن را نمی‌دهد. ناصر ایمانی از اعضای پیشین شورای سردبیری روزنامه رسالت هم به روزنامه اعتماد گفته که دولت می تواند برای موضوعات اقتصادی از جمله کوچک کردن دولت و جدا کردن بودجه جاری دولت از نفت نظر مردم را بپرسد. اما عمده تحلیل هایی که در این باره در رسانه های داخلی و خارجی مطرح شده موضوع برنامه و مذاکرات هسته‌ای ایران است. از سوی گروهی این موضوع را به فال نیک گرفتند و گروهی دیگر می گویند این پیشنهاد به تقابل بیشتر مجلس و دولت دامن می زند. گروه سومی هم هستند که در این میان همانند نویسنده روزنامه اعتماد این سوال را مطرح می کنند که آیا صحبت از برگزاری همه پرسی همانند سالهای پیش که محمد خاتمی یا محمود احمدی نژاد از آن سخن گفتند پیشنهادی گذرا و مقطعی است یا اینکه حسن روحانی تصمیم به اجرای کردن این موضوع و شکستن آنچه روزنامه اعتماد تابوی همه پرسی خوانده گرفته است.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید. اما حالا باز بشنوید نامه‌ای به حسن روحانی. این بار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برای اون نامه‌ای نوشتند و وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کردند و خواستار مداخله رئیس جمهور ایران در این زمینه شدند. هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید کرده تا کنون به نوشته این انجمن هیچ نوع اقدامی توسط مقام‌های زیرربط دولتی برای انحلال این انجمن صورت نگرفته و ادعای غیرقانونی آنها صرفاً در محدوده نامه‌نگاری و مصاحبه مطبوعاتی باقی مونده. اما بشنویم در همین زمینه گفتگویی رو که همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا انجام داده و در این زمینه با عیسی سرخیز بنیانگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفتگو کرده.
آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی تأکید ویژه‌ای بر فعالیت نهادهای صنفی می‌کرد و گسترش جامعه مدنی، اما متأسفانه طی یک سال و نیمی که گذشته و دولت تدبیر و امید روی کار اومده ما شاهد تحقق حرف ایشون نبودیم و وعده‌ای که در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودشون هم بر اون تأکید کردند و عمدتاً هم برمیگشت بر دوگانگی داخل کابینه به گونه‌ای که شخص وزیر ارشاد و شخص رئیس جمهور تلاش می‌کردند و می‌کنند که انجمن صنفی بازگشایی بشه، اما متأسفانه آقای علی ربیعی وزیر کار که خودش پیشینه روزنامه‌نگاری داره و اتفاقاً از مؤسسین انجمن صنفی هم هست به دلیل جایگاه قانونی که داره و در جایگاه رئیس نهادهای کارگری تا الان موانعی رو ایجاد کرده و اجازه نداده که نامه‌نگاری‌های عادی صورت بگیره و همینطور که در این نامه هم مورد تأکید قرار گرفته آن چیزی رو که باید از لحاظ قانونی صورت بگیره و نامه واسه درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال بشه در مورد انتخابات گذشته انجمن این کار صورت نگرفته. طبیعی است که بعد از نامه‌نگاری‌هایی که با خود آقای ربیعی انجام شد اکنون انجمن یک گام جلوتر رفته، پا پیش گذاشته و در نامه‌ای به رئیس جمهور به گونه‌ای شکایت از وضعیت موجود کرده و خواسته که ایشون وظیفه قانونی خودش رو انجام بده و با توجه به اینکه حکمی علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در هیچ محکمه صالحی صادر نشده امکان فعالیت خانه مطبوعات روزنامه‌نگاران رو فراهم بکنه.
آقای سحرخیز، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران میگه از 5 سالی که از پلمب دفتر انجمن سپری شده اطلاعی بهشون داده نشده که اصولا اتهام چه بوده و کتباً به اونها چیزی ابلاغ نشده.
بله، ببینید انجمن صنفی رو وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد اقدام کرد برای بستنش و اون هم یک اقدامی با ماهیت سیاسی بود و شخص آقای محسنی اژه‌ای هم در اون زمان که وزیر اطلاعات بودن و بعد هم که در به عنوان یک مقام قضایی عمل کردن دائما پافشاری بر این دارن که جلوی فعالیت انجمن صنفی رو بگیرن. به طور مکرر عنوان میشه که انجمن قانونی نیست و پلمبش به صورت قانونی عمل شده، ولی واقعیتش این هست که همونطور که در این نامه به رئیس جمهور هم مورد تاکید قرار گرفته تا تاکنون انجمن ابلاغیه‌ای در این رابطه دریافت نکرده، حتی از محتویات شکوائیه که منتهی به پلم شده و دادیاری یا بازرسی هم تا الان هیچ گونه اقدامی برای بازپرسی خودش و در واقع تکمیل پرونده انجام نداده. حتی بر اساس قوانین ایران اگر پرونده باز بشه و 5 سال ازش بگذره، این پرونده خود به خود مختومه هست. در نتیجه جریانی که میخواهد جلیه فعالیت انجمن صنفی رو بگیره دائم داره به بهانهای مختلف وقت کشی میکنه تا اجازه نده خانه مطبوعات ایران، همانند خانه سینما که در همون ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی بازگشایی شد، رفت خط پلمب بشه و روزنامه‌نگاران بتونن به خانه خودشون بازگردن.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو شنیدید با عیسی سرخیز، بنیانگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مقیم تهران. اما باز هم از یک نامه دیگه بشنویم به حسن روحانی. انگار این بار سینماگران این نامه رو نوشتند و به اتفاقهای اخیر سینمای ایران واکنش نشون دادند. کانون کارگردانان سینما ایران یک نامه سرگشاده نوشته به حسن روحانی و با ابراز نگرانی در مورد وضعیت فعلی سینما ایران از او خواسته که به وعده هاش در حوزه سینما عمل کنه. بابک غفوری آثر:
این روزها نگرانیم. این ترجیبند نامه کارگردانان سینما ایران به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران است. کانون کارگردانان سینما ایران در نامه‌ای که روز دوشنبه به صورت سرگشاده خطاب به حسن روحانی منتشر کرده، با برشمردن امیدواری‌ها و انتظارهای سینماگران ایرانی نسبت به انتخاب آقای روحانی گفته وعده‌های گشایش و تساهل و امید به آینده به درهای بسته و سدهای نهاده برخورد کرده است. به گفته کانون کارگردانان، گروه‌های دیدگاه‌های سلیقه‌ایشان را قانون می‌شمارند و برای اهالی سینما با وجود رعایت همه چارچوب‌های قانونی هر روز صد و قائله‌ای در راه ارتباط با مخاطبان فراهم می‌کنند. به نظر می‌رسد این اشاره کارگردانان سینما ایران به مخالفت‌های ماه‌های اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی چهره‌های سیاسی و مذهبی نزدیک به جریان اصولگرا با اکران چندین فیلم تولیدی سینمای ایران مربوط باشد. مخالفت هایی که باعث جلوگیری از اکران این فیلم ها شده و در آخرین مورد اکران فیلم خانه پدری با وجود داشتن مجوزهای قانونی پس از گذشت تنها 2 روز از نمایشش متوقف شده است. تصمیم مدیران وزارت ارشاد در پذیرفتن نظرات مخالفان نکته‌ای است که در نامه کارگردانان هم مورد توجه قرار گرفته و آنها خطاب به آقای روحانی گفتند نمایندگان و مباشران او در برابر این حملات به گفته آنها به دفعات سر و شانه خم کردند. کارگردانان گفتند خود را پایبند به سازوکارهای قانونی اخذ مجوز از نهادهای قانونی کشور می‌دانند، اما در این حال متذکر شدند که دوگانگی بیان و عمل و آنچه تسنیم مکرر مسئولان عالی فرهنگی خواندند راه را بر بی‌هویتی و بی‌اعتباری نهادهای قانونی گشوده است. پیش از کارگردانان، خانه سینما نیز در بیانیه سرگشاده‌ای نسبت به اتفاقات اخیر موضع‌گیری کرده و از مسئولان وزارت ارشاد خواسته بود در مقابل فشارها ایستادگی کنند. روز یکشنبه نیز شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در بیانیه شدیداللحنی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را به مناظره درباره دیدگاه‌هایشان دعوت کرده بود. مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی تاکنون واکنشی نسبت به این بیانیه‌ها و نامه‌ها نشان ندادند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
آقایونی که تو سپاه خدمت میکنید یا به اسم سپاه دارید مملکت چپاول غارت میکنید، آیا فکر زن و بچه، فکر خانواده های مردم، فکر نسل های بعدی توی مملکت رو میکنید؟ شما که دم از حراست از مملکت میزدید، شما که میگفتید هیچ کشوری جرأت نمیکنه با ما در بیفته، حالا شما همه جاری گرفتید، همه شرکت ها، همه اداره جادا، اقتصاد مملکت رو به دست گرفتن. هر نیروی جوانی که دنبال کاره کارگیرش نمیاد، باید بزنه تو سر خودش، جلو خیابون، کنار خیابون بشینه، یه مقابای فن کن جلو خودش بشینه گدایی. خب این چه مملکتیه؟
آقای محمد رضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان و وزیر محترم سابق، در پیامی فرمودند که انقلاب اسلامی ایران به دور از خشونت است. خواستم به ایشان بگویم آقای عارف لطف کنید حقایق را افشا کنید. ماجراهای کوی دانشگاه در سال 87 را فراموش کرده اید و همینطور اغتشاشات سال 88 را.
آقای روحانی گفتن که در مسائل مهم مملکت بهتری که همه پرسی برگزار کنید. من میخوام به آقای روحانی بگم اتفاقا حرف شما خیلی خوبه. اولین مسئله و موضوعی رو که به رفراندوم و همه پرسی میگذارید حضور روحانیون در مسائل مملکت است. از ولی فتی بگیرید تا قوه مقننه، مجریه، قضاییه، همه جا ببینید مردم موافق هستند یا مخالف حضور روحانیون هستند. آقای روحانی من میترسم اگه مردم مخالف باشن اون موقع اولین کسی که باید بره خود شما هستید.
با سلام و تشکر از دولت عزیزمون جناب آقای روحانی که به فکر مردم و رأی مردم می باشند و از تمام مردم ایران خواهشمندم که دست در دست هم با نمایندگان اصلاح طلب برای پیروزی نهایی پیش بریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. بامداد یک شنبه در شهر رشت سگ‌کشی اتفاق افتاد و دلیل اون از سوی مسئولان شهرداری رشت منفعت مردم و مبارزه با حضور حیوانات به گفته اونها ولگرد در سطح شهر عنوان شد. اقدامی که البته برخلاف مصوبه وزارت کشور و حامیان حقوق حیوانات با اون مخالف هستند. از بنیامین صدر بشنویم.
بامداد روز یک شنبه شهرداری رشت طرح کشتار شبانی سگ‌ها در خیابان‌های اصلی این شهر را اجرا کرد. پیشتر شهرداری رشت در اطلاعیه‌ای خبر داده بود که ماموران شهرداری صبح 14 دی ماه طرح کشتار شبانه سگ‌های ولگرد را در خیابان‌های اصلی شهر رشت اجرا می‌کنند. شهرداری رشت در بیانیه‌ای از کار خودش دفاع کرده بود و آن را به سود و منفعت مردم رشت دانسته بود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه وزارت کشور در رابطه با کنترل حیوانات بی‌سرپرست، کشتن حیوانات خلاف قانون است و کنترل آنان باید به صورت زندگیری یا عقیم سازی باشد. جاوید آل داوود رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات ایران در این باره میگوید:
چند سال پیش موفق شدیم ما یه مصوبه رو تصویب وزارت کشور برسونیم و اون رو ابلاغ کردن برای زندگیری سگ‌ها در سال 88. اما شهرداری‌ها متاسفانه به دلایل بیشتر اقتصادی از اجرای این دستور عمل سر باز می‌زنند. منظورم از اقتصادی اینه که چون اینا بابت هر لاشه سگی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن و اینا ممکنه 10 تا دونه سگ رو بکشن و برن اعلام کنن که ما 50 تا کشتیم. چون یه پیمانکار میاد به شهرداری قرارداد می‌بنده، اون پیمانکار میره اینقدر سگ رو می‌کشه، میره می‌ریزه تو بیابون. حداکثرش این که یه بازرس بیاد مثلا تایید کنه که اینا چند تا سگ کشتن. خب طبیعتاً اون آدم رو هم میتونن تطمی کنن و پول 50 تا سگ بگیرن. چون اگر که مثلا بعد زندگیری و محلی برای نگهداری و در واقع عقیم کردن تعطیل بشه، آمار دقیقی از حیواناتی که وارد خارج میشن مشخص. این روش نه جنبه انسانی داره، نه جنبه بهداشتی داره. ممکنه حتی این حیوانایی که دارن معدوم میکنن آلودگی داشته باشن، آلودگی انگلی یا خونی. ها وقتی تو خیابون شهر میبینن همه مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. بنابراین جنبه انسانی هم نداره.
آنچنان که منابع خبری از جمله روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش دادند، فراخوان برای سگ‌کشی فقط مربوط به شهر رشت نیست، بلکه شهرداری کلاردشت هم در دعوتی برای کشتن سگ‌ها در سطح شهر تبلیغ کرده است. سگ‌کشی در منطقه 2 شهر رشت اتفاق افتاده است. آنچنان که روزنامه اعتماد صبح دوشنبه گزارش داد، مسئولان شهرداری رشت از ارائه توضیح مشخص در این باره خودداری کردند. جاوید آل داوود میگوید که هرچند معدوم کردن سگ‌ها خلاف مصوبه وزارت کشور است، اما رعایت این موضوع بیشتر به میزان دلسوزی اشخاص مسئول برمیگردد.
نگهداری این حیوانات عقیم سازی شده از لحاظ آماری با اون چیزی که اینا انجام میدن حتی نظر اقتصادی به نفع مجموعه دولته که روش استفاده میکنه تا روش اطلافی که الان داره انجام میشه. اینا دیگه جنبه شخصی داره، یعنی اون نفری که مسئول مثلا شهرداری یا بازیافته مثلا قرضی آدمیه که این دلش نمیاد این حیوانات اینجوری اتلاف کنن، میگن اون در طول اول بیای مثلا این کار انجام بده. جای دیگه که از نظر شخصی کسی مثلا اعتقاد به این قضیه نداره، اما روش قدیمی انجام میده.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد سگ صبح یک شنبه در شهر رشت کشته شدن.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همراه ما بودید و همچنان با ما هستید. در ادامه میریم سراغ خبرهای تازه، بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. رضا جمالی.
شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. سه مرزبان عربستان سعودی از جمله یک ژنرال ارشد روز دوشنبه در مرز این کشور با عراق کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان گزارش داد که این حادثه با تیراندازی افراد مسلح ناشناس به یک خودرو گشتی نیروهای مرزبانی عربستان در مرز با عراق آغاز شده است. طبق این گزارش یکی از عاملان این تیراندازی پس از دستگیری جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد که منجر به کشته شدن دو مأمور امنیتی و سرتیپ عوض بلوی فرمانده مرزبانی منطقه شمالی شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه یکشنبه اعلام کرد که مقامات فلسطینی در حال رایزنی با اردن هستند تا بار دیگر پیشنویس قطعنامه استقلال کشور فلسطین را به شورای امنیت ارائه کنند. به گزارش رویترز آقای عباس در این باره گفت رأی گیری هفته گذشته شورای امنیت برای فلسطینی ها یک شکست نبوده است و دلیلی نمی بیند که فلسطینی ها دوباره طرح خود را برای رأی گیری مجدد شورای امنیت ارائه ندهند. پیشنویس قطعنامه استقلال فلسطین سه شنبه گذشته به رأی گیری شورای امنیت گذاشته شد، اما این قطعنامه برای تصویب به حد نصاب نرسید و رد شد. اصلی ترین ائتلاف مخالفان حکومت سوریه شامگاه یکشنبه 14 دی ماه خالد خوجه را به عنوان رئیس آن تشکیلات انتخاب کرد. در انتخابات شورای عمومی ائتلاف ملی سوریه در استانبول ترکیه خالد خوجه توانست 56 رأی به دست آورد، در حالی که رقیب او نصر حریری دبیر کل پیشین این ائتلاف 50 رأی کسب کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان خالد خوجه به سیاست‌های دولت ترکیه نزدیک است و با این انتخاب او جانشین هادی البهره می‌شود که به مدت 3 ماه رئیس ائتلاف ملی سوریه بود. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت به شرط آنکه آمران به معروف وارد برخورد عملی نشوند از آنها حمایت میکنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا اسماعیل احمدی مقدم در این باره اضافه کرد کسانی که با آمران به معروف برخورد تند کنند نیروی انتظامی نیز با آنها برخورد تند خواهد کرد. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی ایران انتقادهایی را به مصوبه مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهی از منکر وارد کرده و از احتمال تداخل وظایف بین آمران به معروف و پلیس ابراز نگرانی کرده بود. شورای شهر تهران اعلام کرد منتظر دریافت اسناد مربوط به هزینه‌های شهرداری تهران در مراسم اربعین امسال در عراق است. رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت اگر شهرداری بیشتر از میزان مصوب در مراسم خرج کرده باشد، این شورا میتواند هزینه انجام شده را نپذیرد و این مبلغ به عنوان هزینه‌های باز در شهرداری میماند. پس از آنکه پرسش‌هایی درباره میزان هزینه‌های اعزام زائران ایرانی به مراسم اربعین امسال در عراق مطرح شد، شهرداری تهران اعلام کرد که بخشی از خدمات رسانی شهری و اسکان زائران در کربلا را بر عهده گرفته است. نیروهای امنیتی حکومت ایران سعید پورهیدر روزنامه نگار را روز یک شنبه بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند. سعید پورهیدر 2 بار در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب تهران در سال 89 او را به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما حکم زندان او به مدت 5 سال به حال تعلیق درآمد. این روزنامه نگار پس از دادگاهش در آذر سال 89 با قرار وثیقه از زندان آزاد و از ایران خارج شد، اما حدود 1.5 ماه پیش دوباره به ایران بازگشت.
خیلی متشکرم از تو رضا جمالی. بود خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان هم ادامه داره. اگه اهل ادبیات هستید و داستانخوانی، همراه بشید با مهداد قاسمفر در برنامه ادبی هفتگی رادیو فردا. تکرار این برنامه رو میشنوید
نمای دور، نمای نزدیک. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. سه شنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مرتاد قاسم‌فر همراه خواهید شد در گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. سال 1382 خورشیدی رمانی با عنوان سنج و سنوبر از نویسنده‌ای تقریبا ناشناس در فضای ادبیات داستانی ایران به نام مهناز کریمی منتشر شد که به سرعت مورد توجه منتقدان و خوانندگان کتاب قرار گرفت و جایزه ادبی اصفهان را هم به عنوان بهترین رمان سال 1382 از داوران اون جایزه دریافت کرد. این نویسنده 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و حالا رمان تازه‌ای منتشر کرده به نام ما، اگرچه نام نویسنده عوض شده، مهناز عطارها. ابتدا سطرهای از این رمان رو با صدای نویسنده بشنویم.
مینا پرسید: پس داستان سیب دزدی؟ حبا خندهش رو مثل نقطه انداخت وسط حرف مینا و جواب داد: فقط یه احمق میتونه باور کنه که اون میوه سفت و خشک و تلخ ممکنه تو جایی مثل بهشت وجود داشته باشه. واقعیت اینه که من و آدم سیب رو سیب کردیم. زینب با ترس گفت: یعنی مار بسبست نکرد؟ یعنی تو آدم رو گول نزدی؟ حبا به تأسف و به علامت نفی چند بار سر به چپ و راست خماند و گفت: ای بابا، درسته که تو بهشت همه چیز بود، ولی باور کنید حتی یه ذره شوقم نبود، هیچ. انگار بگو شیرینی به شکر. گفتم: این وسط یکی دروغ میگه. خط کمرنگ بین ابروهاش که زیاد به چشم نمی آمد انقدر عمیق شد که انگار اول این خط رو انداخته بودن و بعد بر اساس آن بقیه اعضای صورتش رو پرداخته بودن. با همین هیبت هم گفت: منم رهایی رو انتخاب کردم، اما نه مثل زینب به کمک آتش، یا مثل جان جان با خون، یا مثل مینا با یه امید بیهوده، یا حتی مثل تخمینه با سکوت. نه، من به کمک آدم این کارو کردم. گفتم: منظور چیه؟ جواب داد: منظورم اینه که همیشه میشه تنها خورد، تنها خوابی، تنها کار کرد، حتی حالا میشه تنها نیاز جنسی رو برطرف کرد یا حتی بچه دار شد، اما هنوز که هنوزه از عهده یه کار تنهایی نمیشه بر اومد، اونم نوازشه. گفتم: همین؟ هوا جواب داد: همین و کمی انصاف. مینا خندید که انصاف به درازی خط استواست، هر کس یه جوش وایساده. هوا جواب داد: فقط توی این دایره باش، فرق نمیکنه کجاش. بعد با نگاه دوری توی اتاق زد و ادامه داد: دختر من، شما هیچ کدومتون انصاف نداشتی، مثل همون فرشته چشم بسته. به جای اینکه چشمندش رو باز کنین، خودتون رو به چشم بستش عادت دادی. حکم اعدام جان جان رو همین چشمای بسته امضا کرد، تن زینب رو همین چشمای بسته آتیش زد، عشق مینا رو هم. تخمین ساکت نشسته بود و فقط گوش میکرد، پیدا بود که دارد لذت میبرد. حوا ادامه داد: منظور به شماتت نیست، ولی قبول کنید که اگه قرار بود نگاه ما به گذشته باشه و همیشه از گذشته اطاعت کنیم، یا باید عقب عقب میرفتیم یا چشممون پشت سرمون بود. دهان باز کردم و بستم. هوا به ساعتش نگاهی کرد و راه افتاد به طرف در. جان جان با خنده پرغنج گفت: لابد مردش چشم برایشه.
خانم عطارها، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشی از رمان ما بود که اخیراً منتشر شده. خانم عطارها، قبل از هر چیز بفرمایید که رمان ما درباره چیست، درباره کیست، یا تم اصلی اون مبتنی بر چه هست اساساً؟
درباره رابطه. تمام بخش‌های فرو خورده و پنهان شده وجود ما. به همین دلیلم این رمان به وسیله دو نفر نوشته شده، یه روانکاو و یه نویسنده. شاید شجاعت این که یه نویسنده زن ایرانی بخواد خودش رو اینجور اوریان بکنه امکان نداشت مگر در کنار یک روانکاو.
اگر بخوان که این رمان رو، رمان ما رو در چند خط خلاصه داستانش رو بیان بکنید، در واقع چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟
رمان ما در حقیقت اگر بخوام خیلی بیچ بچوچو بگم، شخصیت متلاشی شده یک زن هست که این زن به روانکاو مراجعه میکنه برای نجات خودش و بعد در طول رمان این قسمت‌های پراکنده بازپروری میشه و نهایتاً اینا به همدیگه متصل میشه. این پروسه کاملاً توی رمان اجرا شده.
شما در آثار پیشینتون رقص چینی و سنج سنوبر که در ایران منتشر کردین هم موضوع اصلی و محوریتون مسئله زن بود و رابطه او با خودش و با جهان پیرامونش، موقعیت‌های دشوار، موقعیت‌های پرتنش. این رمان هم آیا به طور مشخص ادامه یه همون دغدغه‌های همیشگی شماست؟
شاید اگه که خون یه خوده دقیق‌تر بگم، رمان سنج سنوبر در حقیقت تم اصلیش قربانی شدن ما به وسیله نزدیکانمون، ولی رمان ما در حقیقت می‌پردازه به رابطه زن و مرد، کاملا تو این محدوده حرکت میکنه.
منظورتون از رابطه زن و مرد به طور مشخص روابط عاشقانه زنان و مردانه با هم دیگه است، یا منظورتون اساسا به عنوان دو جنس که در جهان ما وجود دارن و با هم دیگه در ارتباطن و مناسباتی دارن؟
من فکر میکنم که رابطه عاشقانه است. البته کسایی که در اطراف هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل عمو، مثل رئیس، اینا همه تو این رابطه نقش بازی میکنن. اینجوری یعنی ما در یک حالا یه زن و مرد با همدیگه تو ایران ارتباط ندارن و من تمام این ارتباطات رو سعی کردم تا اونجا که میتونم بیانشون بکنم.
بسیاری از کسانی که تلاش میکنن که به مسئله جنسیت یا نابرابری ها و تبعیض های جنسی بپردازن در آثارشون و به طور مشخص بر روی مسئله زنان هم تمرکز دارن، خیلی جاها بیشتر زنان رو به عنوان قربانیان یک سویه در شرایط اجتماعی یا زیر سنت‌ها و فرهنگ و تسلط مردانه تصویر میکنن. رمان ما چگونه این موضوع رو باش مواجه شده؟ چگونه شما این موضوع رو تحلیل کردین در این کارتون یا سعی کردید بهش نزدیک بشید؟
از نکته‌ای که حضور دکتر فوجان زینی بسیار موثر بود و من خیلی ممنونم و فکر می‌کنم که بدون حضور ایشون کار به این شکل در نیومد، همین قسمته. چون وقتی که زن ایرانی داره بیان میکنه در حقیقت میشه مظلوم، اما تو این رمان این اتفاق نمیفته. زن با نفرت شروع میکنه اما نهایتا به این نتیجه میرسه که مردش هم یه قربانی هستش. یعنی اینجوری نیستش که مرد وضعیت خوبی داشته باشه و زن فقط قربانی باشه. مرد قربانی سنته، قربانی تربیتش هست و همین آگاهی باعث میشه که در نهایت به این نتیجه برسیم که ما دشمن همدیگه نیستیم و به کمک همدیگه احتیاج داریم واسه این نجات. تنهایی نمیتونیم، با دشمنی هم نمیتونیم.
شما در رمان پیشینتون که رمان تحسین شده هم هست، سنج و سنوبر، که برنده جایزه ادبی اصفهان هم شد با داوران سرشناسی که اون جایزه داشت و همینطور نقدای متعددی گرفت، نشون دادید که یکی از مسائل و دغدغاتون مسئله زبان و فرم هم هست در نوشتن کار.
وقتی من شروع کردم به نوشتن رمان ما، خیلی دلم می‌خواست که ساده بنویسم، چون فکر می‌کردم موضوعی که بیشترین خواننده رو باید داشته باشه، ضمن اینکه ادبیات کارم محبوب بمونه. اما وقتی شروع کردم ساده نوشتن، متوجه یه نکته شدم و اون این بود که ذهن من ساده فکر نمی‌کنه. به همین دلیل من نمیتونم ساده بنویسم. در نتیجه من اگر توی ایران مشکل می‌نوشتم، این ناشی از پیچیدگی ذهنی من بوده، نه اینکه من بخوام بازی زبانی در بیارم. میخوام بهتون بگم بازی زبانی خیلی متفاوت هست با شکل پیچیده فکر کردن.
وقتی که پای رابطه مرد و زن پیش میاد در جوامعی مثل جوامع ما که خط قرمزهای فراوان درونی و بیرونی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در اون جامعه وجود داره، معمولا نویسنده دچار مشکلات فراوانی است برای اینکه بتونه همه احساسات رنگارنگ و متلون آدمی رو در این رابطه بتونه به خوانندش بده، بدون اینکه خطوط قرمز، سانسور به طور مشخص او رو قطع نکنه و جلوی او رو نگیره. شما الان محدودیت سانسور برای این کتاب طبعا نداشتید. مواجه شما چطور بود با این مسئله، با فقدان سانسور و خودسانسوری؟
ببین، تفاوتی که من متوجه شدم این هستش که مثلا توی سند سنوبر چند تا هجله زفاف که من میخواستم اینا رو بیان بکنم، ولی برای اینکه از تیپ سانسور در برم مجبور بودم اینو به گونه خیلی عجیب و غریبی بپیچونمش، به امید اینکه سانسورچی متوجه نشه من چی دارم میگم و به امید اینکه خواننده متوجه بشه. اما توی رمان ما من این کار نکردم. من وقتی که تونستم به اون ساده نویسی و ساده اندیشی رو روشن اندیشی برسم دیگه خودم رو سانسور نکردم.
بخشی از گفتگوی من با مهناز عطارها نویسنده رمان ما رو شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.